یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت و برنامه ماه ولایت، سلام میکنم به روی ماهتون. وقت اوقاتتون بخیر باشه. انشاءالله هر کجای این کره خاکی که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها در کنار شما هستیم. سال روز میلاد با سرسعادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. دعوت میکنم تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
حالیم بشرون کیف بشر ربه فی تجلا و زهر حالیم بشرون کیف بشر ربه فی تجلا و زهر مانده عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این گونه مگر که بشر می شود این گونه مگر علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا شب سرشار ز اسرار قدیم شب عشق علمدار قدیم شب حیدر شب حجت حق شب رحمت به احرار قدیر ها علی و بشر کیف بشر رب و فیه تجلا و زهر ها علی بشر کیف بشر رب و فیه تجلا و زهر ماند عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این گونه مگر که بشر می شود این گونه مگر علی مولا علی مولا علی 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 علی مولا علی
ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده جز او کسی به جای پیامبر نیامده جز او برای فاطمه همسر نیامده از کعبه جز علی احدی در نیامده یعنی کسی به پاکی حیدر نیامده هر کس غلام فاطمه شد در پناه اوست شاهی که عرش دوش نبی جایگاه اوست در معرکه سلاح نبردش نگاه اوست این گیسوی سیاه که تنها سپاه اوست بر شانه‌اش سیاهی لشکر نیامده گرچه نبی نبود وصی نبی که بود مسند نشین بی بدل این اریکه بود مردی که همسرش به ملائک ملیکه بود باید خدا شوی که بفهمی علی که بود کاری که از بنی بشری بر نیامد
نازل شد از حق این چنین حیدر امیر المؤمنین ولی رب العالمین حیدر امیر المؤمنین
کارم نوکریه، قلب تو سینم مادریه، الهی شکر چیه شدم تا ابد دینم حیدریه، تا ابد دینم حیدریه، روی لبهام ناده علیه، دلم از ذکرش منجلیه، همه عالم اینو بدونن، علی حق حق با علیه، علی حق حق با علیه. آقایی برا تموم انبیا، مولایی تویی که مرد همه مردایی، ذکر دعای حضرت زهرایی. ينادي جبريل الأمين، حيدر أمير المؤمنين، أنت حبل الله المتين، حيدر أمير المؤمنين. يا علي الحبك أزلي، قلبي يشهد بس أنت ولي، حبك الدم شرياني جري، تنبض من دلال علي، تنبض من دلال علي. يا أميري وديني وسندي، يلي اسمك المعتقدي، ما أعوفك مولاي أبد، العشق يا حيدر أبدي، العشق يا حيدر أبدي. بعيوني راسم ضريحك والخلق لاموني، لا ما أعوفك حتى لو ذبحوني، هذا نسيع من عرف بجنوني. دست خدا روی زمین، حیدر امیر المؤمنین، اسمت زیبا و دلنشین، حیدر امیر المؤمنین. با علی دل پر از کعفه، بی علی عمر من تلفه، کعبه جای خود داره ولی قبله دل صحن نجفه، قبله دل صحن نجفه. هر کسی با تو منتسبه، الگوی ایثار و ادبه، از شجاعت تو چی بگم، لقبت قتال العربه، لقبت قتال العربه. یا حیدر ای فاتح بدر و حنین و خیبر، یک تن این حریف کل لشکر، فقط توی فدایی پیغمبر. یا حیدر
با افتخار از این ثانیه‌ها و لحظه‌ها در کنار شما هستیم با برنامه ماه ولایت که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم مورد توجه شما واقع بشه. میخوام ازتون یه سوال بپرسم. اگه یه نفر ازتون تعریف بکنه، اون تعریف کردن رو به خاطر خواهید داشت؟ حتما. تعریف کردن تو زندگی ما خیلی برامون مهمه. اگر اون شخصی که از ما تعریف میکنه آدم با جایگاهی باشه و جایگاه و مرتبه اجتماعی بالایی داشته باشه، قطعا اون تعریف رو تو تاریخچه ذهنی خودمون حفظ خواهیم کرد. اما اگر اون فردی که داره برای ما از ما تعریف میکنه در حقیقت از یک جایگاه ویژه برخوردار باشه، فرزندی که از مقامهای اجرایی کشور باشه، رئیس جمهور باشه، قطعا یادمون میمونه. اما اگر رهبر یک جامعه از شما تعریف بکنه، به شما یک تاییدیه بده، در اون صورت چطور؟ آیا باز هم به خودمون میبالیم؟ قطعا میبالیم. قطعا برای ما یک مدال افتخار خواهد بود. اما ازتون میخوام یه سوال مهمتر بپرسم. اگر خدا به ما یه تاییدیه بده، خدا به ما یه هدیه بزرگ بده، خدا از ما یک تعریف بزرگ بکنه، در اون صورت چطور؟ حتما و یقینا ما جزو برگزیدگان خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. خداوند دانش و حکمت رو به هر کس که بخواهد میدهد و به اون کسی که خداوند حکمت رو بده خیر کثیر رو داده. و ما یذکر الا اولو الالباب، و یادآور نمیشوند مگر صاحبان خرد. حکمت یه چیز اعطائیه، یه چیزی که خداوند باید بده. آیات قرآن بر این نکته اشاره داره. جایی داریم تو قرآن کریم که خداوند مال رو به قارون اعطا کرد، اما آیا خیر کثیر بود؟ در مورد حکمت به بیان خدا خیر کثیر به صاحبان خرد داده شده. به بعضی از انبیای الهی حکمت داده شده و معلم حکمت خداوند و انبیای الهی هستند. مفتخریم و افتخار میکنم که در این لحظه از برنامه ماه ولایت این نکته رو خدمت شما شنوندگان گرامی، شما صاحبان خرد، متذکر بشم که این آیه در وصف و شأن آقا جانمون امیرالمؤمنین نازل شده. دعوت میکنم همچنان با برنامه ماه ولایت همراه باشید.
من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
خدا دانش و حکمت را به هر کس بخواهد و شایسته بداند میدهد و به هر کس دانش داده شود خیر فراوانی داده شده است و جز خردمندان متذکر نمی گردند.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از این که همچنان برنامه ماه ولایت رو از شبکه جهانی ولایت برای دیدن انتخاب کردین. انشالله هر کجای این کره خاکی که هستید سالم و سلامت باشید. میخوام یه سوال از محضر شریفتون بپرسم. حتما میدونید که همه مسلمین جهان، همه اون کسایی که به ولایت آقا رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ایمان و اعتقاد دارن، قرآن کتاب واحدشونه و قرآن یک کتاب وحدت بخش هست برای همه مسلمین جهان. اما اینجا یه سوالی پیش میاد، چطور میتونیم یک علم، یک پرچم رو انتخاب بکنیم برای اینکه بین همه مذاهب جهان، بین همه مذاهب دنیا یک وحدتی رو بیافرینیم؟ امروز مهمان بسیار ارزنده و بزرگواری داریم که دعوت برنامه ما رو پذیرفتن، حاج حمیدرضا مهدوی ارفع که بنیانگذار نهضت جهانی نهج البلاغه خانی هستن. سلام میکنم به شما، به برنامه ماه ولایت خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای توفیقی، همکاران عزیزتون و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که بتونم ساعت خوبی و پرباری براتون رقم
بزنم. زنده باشید. ممنونم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. ما از این شنیدیم که یک نقطه افتراق بین مذهب شیعه و سایر مذاهب زیر چتر اسلام ولایت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هست. میخوام بدونم که آیا میتونیم تحت لوای ولایت امیرالمومنین یک زبان مشترک از وحدت به جامعه اسلامی تحویل بدیم و ارائه بدیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم که از اساس پیام قدیر و پیام معرفی امیرالمومنین علیه السلام در اون واقعه بی‌نظیر تاریخی اصلا وحدت بود دیگه. ما در سیر تاریخی خودمون متاسفانه دچار غفلت شدیم و خیال کردیم ولایت امیرالمومنین علیه السلام یکی از اختصاصات شیعه است و همین شده عامل دامن زدن بین شیعه، اختلافات بین شیعه و دیگران.
بله،
بلکه بالاتر و ولایت امیرالمومنین علیه السلام تنها عامل وحدت بین بشریت است. من خیلی خلاصه بعضی از ادلهش رو عرض میکنم. خداوند متعال که در قرآن کریم اون خطاب عجیب و غریب رو نسبت به پیامبر در قدیر داره که فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر این یه دونه مأموریت ابلاغ نشستن انگار هیچ رسالتی رو تبلیغ نکردی. چرا این فرمایشی کرده؟ در ادامه فرمود اگر شما این رو بپذیرید حالا اسلام کامل شد، نعمت تمام شد، دیگه هیچ نگرانی ندارید. درست شد؟
بله.
الیوم یأس الذین کفروا، اونایی که بیرون از عرصه دین شما هستن دیگه نمیتونن به شما ضرب بزنن، به شرط و قید این که همه مسلمانان زیر چتر این ولایت قرار بگیرن. یا درباره عروه الوثقا که شیعه و سنی نوشتن، یعنی امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر به این عروه الوثقا تمسک کنید لنفصام الله، دیگه این پاره شدنی نیست، یعنی شما انشقاقی در بینتون نباید باشه. پس همونجور که مرحوم علامه امینی بزرگترین محقق قدیر هم در القدیر اشاره کرده، اصلا تنها سرمایه وحدت امت اسلام ولایت امیرالمومنین علیه السلام. قرائت غلط، افراطی و سطحی از این ماجرا باعث شد ما به الاشتراک ما بشه ما به الافتراق. یعنی ما تا پیامبر بود مایه وحدت اون کی بود؟ پیامبر. مگر میشه خداوند متعال انسانهایی رو که این همه در انشقاق و اختلاف و نزاع بودن به برکت پیامبر به وحدت برسونه، بعد با رفتن پیامبر دیگه تدبیری نداشته باشه دوباره برگردن به صحنه‌های قبل، بلکه بدتر به اختلاف و نزاع و تکبیر و تفسیق هم دیگه؟ تدبیر مهم و اساسی ولایت امیرالمومنین علیه السلام برای این منظور بود که همونجور که پیامبر مایه وحدت شما بود، حالا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مایه وحدت شماست و همینجور در استمرارش ائمه علیهم السلام. این نکته اصلی است که در جواب شما میتونستم عرض بکنم. تجربه 1400 سال گذشته نشون داد وقتی ما از این عروه الوثقا دست کشیدیم، تمام زندگی امت اسلام شد به درگیری و اختلاف و نزاع و همه انرژی و پتانسیل ما به جای اینکه صرف بشه برای پیشبرد اسلام، تعالی امت اسلام، جذب دیگران به این دین رحمت آفرین، خرج شد برای حسادن همدیگه، اختلاف بین همدیگه، تکفیر همدیگه. امروز هم که دیگه به اوجش رسید.
پس شما میفرمایید که خدای متعال امیرالمومنین سلام الله علیه رو اتفاقا مایه وحدت و وحدت آفرینی آفرید. بسیار عالی. از کی شروع شد و دقیقاً چه کردیم؟ من میخوام بدونم، حالا هم میهمانان عزیز برنامه ما دقیقاً بدونن که شما دارید چی کار میکنید در این لباس پیامبر اکرم، به چه شکلی دارید خدمت میکنید و به چه شکلی ولایت امیرالمومنین رو تبلیغ میکنید.
بله، همونجور که شما مستحضرید ما مشغول یک حرکتی هستیم تحت عنوان نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی.
نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی.
اولا نهضت یعنی همه مردم رو به قیام و جنبش در این مسیر داره فراخوان میکنه، کاملا مردمی، وابسته به هیچ ارگان نهادی نیست و افقش هم جهانی اندیشی است به جهت ظرفیت این کتاب و شخصیتش. در این نهضت ما یه عقبه فکری داریم، یعنی همون سوالی که شما فرمودید که از کجا همچین انگیزه شروع شد. واقعیت اینه که سالها، حدود 5 سال یا بیشتر، بنده و جمع اندکی از دوستان خودم در فضای علمی و فکری درگیر همین سوال بودیم که چرا اینقدر اختلاف در درون امت، حتی در درون حتی یک فرقه، چرا اینقدر ما به اختلاف داریم سرمایه سوزی میکنیم و چرا افتخار هر فرقه اینه که تونسته یه چیزی گیر بیاره که فرقه دیگر رو فقط بکوبه؟ تا کی قراره ما سرمایه هامونو نابود کنیم و همه سودش هم به جیب صهیونیست ها و دشمنان اصلی اسلام بره؟ اختلاف بنداز، حکومت کن.
همینطور
بحث خیلی مفصلی رو گذروندیم، کارهای متعددی کردیم و به هیچ جوابی نرسیدیم. در اندیشه های دیگران خیلی غور کردیم و نتیجه نگرفتیم. نهایتاً به قرآن کریم رجوع کردیم با این سوال راهبردی که سرمایه وحدت بین امت اسلام چیست؟ اول خود ما دنبال این سوال فقط. قرآن کریم در سه گام راهبردی که از حوصله این جلسه تفصیلش خارجه به ما یاد داد که اگر می‌خواهید در بین امت اسلام وحدتی واقعی ایجاد کنید که اصطلاحاً بهش میگن وحدت گفتمانی، یعنی از شناخت تا عمل رو با هم هماهنگ کنید و حول یه محور پسندیده جمع بکنید، تنها راهش نهج البلاغه است. تنها راهش به نظر ما نهج البلاغه است.
یعنی شما 5 سال همه دنبال جواب به این سوال بودین که چه کار بکنید، بعد از 5 سال به این نتیجه رسیدید که نهج البلاغه اون زبان واحده، اون کلام واحده.
قرآن کریم ما رو به اینجا رسوند که شما باید یک کتاب محوری و یک شخصیت محوری پیدا کنید که ویژگی‌های متعددی رو در خودش جمع کرده باشه، این رو به بشریت عرضه کنید. یا کسی که بهش عرضه میشه از قبل محبت علی ابن ابی طالب رو دارد و میپذیرد، یا اگر حتی شناخت ندارد وقتی منطق قوی و مستحکمش رو شنید حالا علاقه‌مند می‌شود و تبعیت می‌کند. مثال خیلی ساده بزنم، یه وقت جناب علی یا بنده با فرزندم در یه مسئله اختلاف نظر پیدا می‌کنم، یا شما با شاگردتون، من با استادم، نهایتاً رفع و رجوع این اختلاف به کجاست؟ به اینکه به این منبعی که هر دو قبولش داریم در اون موضوع رجوع می‌کنیم.
همونطور.
مثلا اگر مسئله شرعی به رساله مرجع مراجعه می‌کنیم. وقتی دین مرجع تقلید نظرش مشخصه، اختلاف من و شما و من و فرزندم برطرف میشه. این کتاب مرجع امروزی بشریت نهج البلاغه است به دلایل متعدد. خب ما به نهج البلاغه به برکت قرآن کریم رسیدیم، بعد دیدیم شخصیت پشتیبانش هم آخه بی‌نظیره. پیامبر عزیز اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که انت باب الله و بابی، هر دو اگه بخوان به سمت خدا برن باید از تو شروع کنن، به سمت منم بخوام بیان باید از تو شروع کن. انا مدینت العلم و علیون بابا الی آخر. سرمایه مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با اندیشه اساره گرفته شده معجزه گون مثل نهج البلاغه در اختیار ما بود و ما اختلاف میکردیم. حالا شما ببینید، من مثال‌های زیادی در این چند سالی که توفیق این خدمت رو پیدا کردم و فقط هم شب و روز کارم نهج البلاغه است، در داخل کشور ایران، در دنیا، آمریکا، اروپا، جای مختلف خودم شاهد بودم.
یعنی شما خارج از ایران هم کار کردید؟
بله، وظیفه‌ام بوده، دارم میچرخم.
میشه بفرمایید به چه شکلی، به چه تعدادی، چند کشور؟
بله. ما تا امروز به لطف خدا و این اندیشه نهضت که اگر فرصتی بشه باز کنم برای شنوندگان بینندگان شما حتما جالب خواهد بود و مؤثر، تا الان حدوداً به 36 کشور جهان و 7 مذهب رسیدیم.
7 مذهب؟
بله، 7 مذهب جهان. یعنی الان امروز ما مسیحی، یهودی، بودایی، هندو، شیعه، سنی و کمونیست داریم در این نهضت که نهج البلاغه میخوانند، ترویج میکنند و تأثیر میپذیرند.
به رغم اینکه کمونیست، مسیحی، یهودی هستند، نهج البلاغه رو میخونن و ترویج میکنن.
چرا؟ چون اون چه که در وجود ما انسانها تعبیه شده، فارغ از نژادمون، زبانمون، رنگمون، ملیتمون و حتی مذهبمون، یک دستگاه فطری است که حرف حق رو میفهمه و میپذیره. مگر لجاجت و عناد چنان این فطرت رو نابود کرده باشه که حرف حق رو نخواد بپذیره، که این به 1% مردم جهان هم نمیرسه. زا وقتی شما حرف مولا امیرالمومنین علیه السلام که اساره حرف تمام انبیا و خاتم انبیا علیه السلام هست، منطقش رو در اختیار میگذارید، انسانی که لجاجت و عناد نداره قطعا این منطق رو میپذیره. بعد تشنه میشه که حالا ادامه این داستان، بقیه این قصه، جامعه این قصه کجاست، با نهج البلاغه بهش معرفی کنید. ببینید جناب جورج جرداق مسیحی چجوری عاشق و شیفته نهج البلاغه شده. از یک جمله که آغاز پدید آمدن همه مخلوقات از آبه، این رو اول در نهج البلاغه میبینه اطلاع نمیکنه. در یک سمینار بین المللی سالها بعد در مقاله یکی از دانشمندان این رو میشنوه و یادش میاد که این سخن مال این مرد نیست، من قبلا یه جا خوندم. میگه لبنان که برگشتم گشتم و اون کتاب پیدا کردم، باز کردم، عجب، همون کتابی بود که روز اول اعتنا نکردم. شیفته نهج البلاغه شد یک نویسنده مشهور مغرور مسیحی لبنانی که هر کتابی رسن رغبت نمیکرد دست بزنه. قبل از 7 سال قبل از مرگش میگه من تا امروز 200 مرتبه نهج البلاغه خواندم و اون مرد هر چی سرمایه تولید کرد برای بشریت از نهج البلاغه تولید کرد. کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه مال جورج جرداق مسیحی است. کتاب روائع و نهج البلاغه شگفتی های نهج البلاغه مال جورج جرداق مسیحی است. یا اون خانم مسیحی آلمانی که همین چند سال پیش از دنیا رفت، میگه من مشغول ترجمه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه بودم. یک مسیحی، مادر مسیحی بسیار متعصبی داشتم، بیمار شد، همراهش رفتم در بیمارستان مستقر شدم. وقتایی که خواب بود یا بیهوش بود من شروع کردم ترجمه. یه وقت به هوش آمد، گفت چه میکنی؟ گفتم دارم یه کتابی رو ترجمه میکنم. گفت چی هست کتاب؟ گفتم صحیفه سجاده. گفت چیه؟ گفتم دعاست. مال کیاست؟ گفتم مال مسلمان. ناراحت شد، گفت ما خودم دعا نداریم، تو رفتی دعای غریبا رو داری ترجمه میکنی. گفتم حالا بخواب بعد متوجه میشی. وقتی ترجمه نهج عقبه و صحیفه تموم شد، یک جلد براش هدیه فرستاد. مدتی بعد به من زنگ زد، گفت دخترم خدا خیرت بده، من از وقتی صحیفه سجادیه رو میخونم دعاهای خودم رو گذاشتم کنار و دارم این دعاها رو لذت میبرم. عجب کتابی بود و همچنین نهج عقبه. بنابراین حرف وقتی حرف فطرت پسند، حرف کاملا معقول است، هیچ کس از پذیرفتن او سر باز نمیزنه، مگر کسی که فطرت آلوده‌ای داره، که خود مولا در حکمت 45 شفاف اینو فرمود که خداوند از ازل در علم حتمی خودش این رو حکم کرد که تا روز قیامت هیچ مؤمنی نمیتواند از تو بدش بیاید و هیچ منافقی از تو خوشش نمیاد. این عبارت حکمت 45 است که لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا علی ان یبغضنی ما ابغضه، اگه با همین ذوالفقار بینی مؤمن رو بزنم بدون هیچ توضیحی که از من بدش بیاد، هرگز بغض من به دلش نمیاد. ولو سبب تو دنیا به جماعتها للمنافق ان یحبنی ما احبنی، اگر همه ثروت دنیا رو پای یک منافق بریزم که منو دوست بداره، نمیتونه دوست بداره. و ذالکه، این که مؤمن در بدترین برخورد نمیتونه از من بدش بیاد، منافق در بهترین خدمت از من خوشش نمیاد، ذالکه لمن قضی و قد انقضا علی لسان النبی الامی، اول در حکم حتمی الهی قضا شد و بعد بر زبان پیامبر امی جاری شد که یا علی لا یبغضک مؤمنون و لا یحبک منافقون. بنابراین از اون بخش آخرش میشه این استفاده رو کرد، تا کسی به سطح نفاق نرسیده باشد، امکان جذب کردنش با امیر المؤمن علیه صلی اللہ علیه سلام هست، که حالا من در بخش بعدی در سوالتون جواب.
خیلی متشکرم از شما، کیف کردیم، لذت بردیم. فرمودیم که 7 مذهب 36 کشورن، هم سخته هم گستره وسیعیه. یعنی من فکر میکنم اگه بخوایم حساب و کتاب بکنیم، دو تا چهار تا ساده بخوایم انجام بدیم، خیلی سخته. اول بفرمایید که با چه پشتوانه، یعنی به هر حال این کاریه که کار فرهنگی هم هزینه داره، این هزینه هاش مباحث مالیش چطوری تامین کردیم؟ میگید نهضت جهانیه. حالا قبل از برنامه بیننده های عزیزم نمیدونم، من ازتون پرسیدم که به چه صورتی هست؟ فرمودید نهضت جهانیه. خب اگه یه نهضت مؤسسه نیست، شرکت نیست، خب این رو میطلبه که باید از یه طرفی به هر حال یه پشتیبانی اتفاق بیفته. به چه شکلی، به چه صورتی و علل موفقیتتون رو چه چیزایی میدونید؟
خدمت شما عرض بکنم، من اول دوتا نمونه کار نهضتی به شما معرفی میکنم قبل از ما مردم باشاشتن. یکی نهضت مجالس حسینی است، 1400 سال رو کره زمین هر روز برپا میشه. شما به من بگی ستاد مرکزیش کجاست؟ حجهشو کی میده؟ وقتی کاری به دلها نشست و مردم به دست گرفتن، اصلا عدد و رقمش قابل محاسبه نیست. من در امریکا دیدم امسال سال 40 میشد، شما اگر در فضای اینترنت هم بزنید حسین دی، روز حسین، امسال 40 سالی شد که نیویورک بام سیاسی جهان به مناسبت عاشورا تقریبا نیمه تعطیله، تحت عنوان روز حسین، حسین دی. مسلمان و مسیحی و یهودی و بودایی و هندو دسته میرن برای محسن. خب بفرمایید که اینم ستادی در ایران داره همه این کنه، بودجهشو کجا میده؟ دومین نهضت، نهضت پیاده روی 40، قریب 20 میلیون نفر از امریکا، اروپا، آسیا، آفریقا میریزن پای یک نقطه بسته به اسم نجف تا کربلا. این همه هزینه خورد و خوراکشون، رفت و آمدشون، اسکانشون، این جمعیت رو تأمین کردن. آیا ستادی میتونه همچین کار سنگینی بکنه؟ تنها ستادی که میتونه این کار بزرگ رو پیش بره دلهای مؤمنینه. درست شد؟ پس امام حسین علیه السلام دو نمونه رو جلوتر از ما ارائه کرده، ما کاری نکردیم. ما نهج البلاغه رو به قلوب مردم هدیه کردیم، وقتی گرم شدن باهاش، زندگیشون دچار تحول و اصلاح شد، خودشون، خونهشون، زندگیشون، مالشون، وقتشون، علمشون، آبروشون، توانشون و ارتباطاتشون میارن پای نهضت جهانی نهج البلاغه. لذا ما واقعا عرض میکنیم، از قاب همین دوربین هم اعتراف بکنم، اگر کسی در کره زمین برای نهضت جهانی نهج البلاغه یک متر زمین یا ساختمون پیدا کرد، مال خودش. ما نه یک متر ساختمون داریم، نه یه ریال بودجه داریم، هیچ احتیاج هم نداریم. چرا؟ چون کل کره زمین مال ما. هر جا محب علی ابن ابی طالب یا هست یا میتوان اونجا تربیت کرد مال ماست. بعد مردم وقتی این گنج رو پیدا کردن، در خودشون تأثیر پیدا کرد، به اقوامشون، دوستانشون، همسایگانشون ترویج میکنه. ما فقط اینجا ستادی مردمی داریم، دور هم جمع میشیم و آموزش میدیم، مجانی سفر میکنیم، کارگاه میذاریم، محتوا میدیم، ارتباط میگیریم. و
یه مقداری با اجازهتون برام گنگه هنوز، یعنی هنوز متوجه نشدم که دقیقاً چی کار میکنید. مثلا خودتون خب مبلغ هستید، میرید احتمالاً شهرهای مختلف، استانهای مختلف، کشورهای مختلف، به دعوت جایی میرید، بعد ارتباطتون چجوریه؟ جلسه مثل به قول خودتون هیئت حسینی است، منبر داره، منبری داره، مستمع داره، یا نه فیس تو فیس، نفر به نفر، نفس به نفس حرف میزنید و ترویج میکنید نهج البلاغه؟
ببینید، نهضت جهانی نهج البلاغه برای ترویج گسترده نهج البلاغه دو تا استراتژی داره: یک، آسان سازی، و دوم، ارزان سازی. هر دور ما از قرآن وام گرفتیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن خیلی آسان کردیم که کسی نگه من نتونستم ازش استفاده کنم. نهج البلاغه رو بسیار آسان کردیم، گام به گامش کردیم، که حتی کودکان پیش دبستانی الان مثل بلبل با ما نهج البلاغه بخونن. ثانیاً ارزان کردیم. من هر دور خیلی خلاصه توضیح میدم. برای آسان سازی گفتیم آقا این کتاب که دیگه از قرآن بالاتر نیست، که الاعوذ بالله، هیچ کتابی رو با قرآن نمیشه مقایسه. اگر قرآن این هنر رو به ما یاد داد که برید قرآن رو آسان کنید، مردم تو گام اول فقط بخونن فقر او ما تیسر من القرآن، خب نهج البلاغه رو آسان میکنیم. گام اول میگیم فقط بخونید، یعنی بدون نیاز به تفسیر و شرح های آنچنانی بخونید. لذا اسم نهضت هم گذاشتیم نهج البلاغه خوانی، که در ذهن ها تصور بحث های طولانی پیچیده نمیاد. خب برای آسان سازی چه کردیم؟ گفتیم هر برادر خواهر عزیزی با 6 نکته ساده میتونه خودش نهج البلاغه رو بخونه. 1، ترجمه بخونه. ایرانی هستی فارسی، امریکا هستی انگلیسی، ترکیه هستی ترکیه، پاکستانی اردو.
ها، یعنی منظورم از نهج البلاغه خوانی نیست که حتما عربی بخونن. به هر زبانی که هستن هم
اصرار داریم مثلا عربیشو اصرار نکنید، به جهتی که ما مهمتر برامونه که بفهمن چه معارفی توشه، نه فصاحت و بلاغتش. اولا ترجمه میخونیم. در ایران ما همه ترجمه ها رو بررسی کردیم. آسان ترین ترجمه مرحوم آقای دشتی. 3، به مردم میگیم شما اگر روزی 10 دقیقه وقت بگذارید 4 ماه نهج البلاغه تمام میشه. آسان سازی. 4، به جای اینکه از ابتدا شروع کنید که خطبه طولانی و سنگینه، از انتها شروع کنید که حکمت ها و جملات کوتاه، به اصطلاح کلمات قصار، شمرده شمرده فارسی بخونید، برگردید به عقب. بخش دوم نامه هاست، از نامه آخر بخونید به اول، چون نامه های آخری کوتاه‌تر و آسان‌تر. به خطبه ها هم که رسیدید خطبه ها را از آخری به اولی بخونید، چون خطبه های آخر کوتاه‌تر و آسان‌تر. 5، در دور اول اصراری به حفظ و یادداشت نداشته باشید، چون فرسایشی و خسته کننده میشه، رها میکنید. دور اول بخونید و برید. و نکته آخر و ششم در آسان خوانی اینه که در دور اول به همون مقدار که با ترجمه متوجه میشین اکتفا کنین. اگر مواردی بود که براتون مفهوم نبود عبور کنید. ما در نهضت کامل نهج البلاغه رو تولید کردیم که هر سوال یا ابهام یا شبهه‌ای هر جای نهج البلاغه براتون پیش میاد، با کجای نهج البلاغه میتونید جوابشو پیدا کنید، حتی بی نیاز از کتاب دیگری.
الان یه نهج البلاغه تولید کردیم و به چاپ رسوندیم.
ما محتوا ارائه کردیم، یعنی کتاب نهج البلاغه کتاب دشتیه که ما اصلاحش کردیم. تو فضای واقعی و مجازی برای همه عزیزان ما تمام سوالات و ابهامات و شبهات که از نهج البلاغه تولید میشه از خود نهج البلاغه جوابش ارائه کردیم در قالب محتوای مجازی و کتاب و جلسات واقعی. این از آسان سازی، درست شد؟
اما قسمت مهم ارزان سازی.
در ارزان سازی ما دچار یک مشکل جدی متاسفانه در همه جا هستیم، از جمله کشور خودمون ایران. همون که هزینه کار فرهنگی متاسفانه تو جبهه حق خیلی سنگینه، برخلاف جبهه باطل که در هالیوود میلیاردها دلار خرج یک فیلم میکنه، تقریبا رایگان به دست ما میده. فضای مجازی این همه زیرساخت‌ها رو هزینه میکنه، رایگان تقریبا در اختیار ماست. چون میخواد تفکر باطل و فسادش رو ترویج کنه، میفهمه باید ارزون کنه. ولی ما متاسفانه هر کاری میکنیم گرونه. در نهضت با راهبرد ارزان سازی که اینم از قرآن یاد گرفتیم، دو تا خدمت میکنیم. 1، بنده و تمام خواهران برادرانم در کل کشور که الان حدوداً 10,000 نفر فقط در ایران با ما کار میکنن، مطلقاً از مردم پول نمیگیریم. یعنی از تایباد به گناباد، از یاسوج به کهنوج، از زابل به بابل میریم، جلسهشون رو راه میندازیم، مدیر جلسهشون تربیت میکنیم، مجانی برمیگردن. خدا لطف کرد همینجوری همت‌های انباشته شده تو استان خودشون معرفی کردن، الان در تمام ایران تقریبا تو تمام استان‌ها ستادهای فعال داریم. همونجا درجا شما میگی آقا من برای فامیلام میخوام نخبگان را بندازم، مربی میاد تبیین میکنه، روش یاد میده، از خودتونم مدیر جلسه رو تربیت میکنه، مدت‌ها باش کار میکنه، رایگان میشه. پس اولا هزینه استاد و هواپیما و جا و غذا و اینا هیچی نداره.
رایگان کاملا خودشوش.
بله کاملا مجانی. مشکل دوم کتاب بود که در همه دنیا گرونه، در ایران هم به حال متاسفانه. ما دیدیم کتاب مرحوم آقای دشتی اولا بی کیفیت، ثانیاً به گرانترین قیمت دست مردم میخواد برسه. آقای توفیق ما تو جمع خودم قبول نداریم کسی بخونه بقیه نگاه کنن، میگیم همه کتاب دست بگیرن بخونن، مثل جلسات قرآن بچه بخونه، پدر بخونه، نوجوان بخونه، همه بخونن. رضا شعار ما اینه که هر ایرانی یا هر مسلمان یا هر انسانی نهج البلاغه. خب اگر من میخواستم به پدر یه خانواده بگم آقا 6 نفر این 6 تا نهج البلاغه بخرید، برید خونه هر شب 10 دقیقه بخونید، یعنی نمیتونید چون گرونه. جوانای با همت نهضت کتاب ترجمه آقای دشتی رو رفتن از صفر تا صد اصلاح کرد. این الان لوگوی نهضت جهانی نهج البلاغه.
خلاصه دوستان میتونن به نمایش بذارن.
یعنی علی رو باید میخوندیم، نه فقط اون کف قشنگه رو بزن و بردون بالا کارش. علی رو باید بخونیم. این کتاب رو دوستان از اول تا آخر اصلاح کردن. بیش از 1700 اشکال ویرایشیش رو رفع کردن. قلم یا فونت و همه چیش رو اصلاح کردن. در حرم مولا امیرالمؤمنین علیه همین روش آسون تو مقدمه تمام کتاب‌هام گذاشتیم. که به هر کسی هدیه هم بدی خودش یاد میگیره میخونه و برای آسان‌تر شدن کارشون روزی 10 دقیقه شون رو براشون جدول کردیم که دقیقاً از کجا به کجا هر روز بخونیم، تیک بزنیم. کتاب رو با بهترین قلم خودمون تولید کردیم، طراحی کردیم و صفحه‌آرایی کردیم در سه رنگ قرمز و آبی و سبز، خطبه نامه‌ها و حکمت‌ها صحافی کردیم با این وزن.
دوستان اگر بله
میدونید چرا اینو نشون میدم؟ میخوام بگم میشه کار کرد اگه ما اینقدر دنبال سود نباشیم.
درست.
نهضت جهانی نهج البلاغه این کتابی با این سطح با این کیفیت رو در این کشور داره دست خلق الله میده بدون دلاش، با یه شماره تلفن همراهی که پشت تمام آثار ما هست. هر ساعت شبان روز خواستن یه پیام میدن یا زنگ بزنن هر جای ایران خواستن کتاب رو الان به یک سوم قیمتی که تو بازار اگر پیدا کنن تو شهرشون تحویل.
بسیار خب. همین ما خیلی وقتمون کمه، اولی که شماره رو لطفاً اعلام بکنید ده. اگر ایبی نداره دوستان از اتاق فرمانان به من بگن، مشکل فکر نمی‌کنم باشه. شماره رو اعلام بفرمایید. تاش می‌کنم
0912
بله
703
بله
85 80. البته ما تو فضای مجازی سامانه‌های بسیار قوی و فعالی هم داریم، کافیه فقط در فضای اینترنت جستجو کنن نهضت جهانی نهج البلاغه، همون ردیف اول تمام سایت ها کانال های ما.
بسیار. من یه بار دیگه شماره رو اعلام میکنم 912 703 85 80. حاج آقا ما کمتر از یکی دو دقیقه فرصت داریم، من از دوستانم در اتاق فرمانم خواهش میکنم اگر ممکنه یه مقدار دیگه به ما وقت بدن. چند تا خاطره ناب میخوام از این ارتباطاتی ده. که چهره به چهره داشتید، حالا با مذاهب مختلف، اشخاص مختلف.
ما در افغانستان بودیم، رفته بودیم برای تبلیغ کار نهج البلاغه. علمای بزرگوار شیعه به من گفتن نهج البلاغه خیلی کتاب خوبی ولی برای کشور مثل افغانستان باید یه جاهایشو سانسور کنیم. گفتم مثلا کجا؟ گفتن خطبه شقشقیه. بالاخره نقدیست به خلفای قبل از انجام. من عرض کردم فردا در نماز جمعه کابل من این خطبه رو کامل میخونم، بیاد ببین. گفتن نه خطر دو. گفتم بیاد ببین. در نماز جمعه کابل بعد از فرموشات خطیب اونجا که انسان بسیار فهمیده و تقلیدی بود، ما رو فقط معرفی کرد و ما نهج البلاغه رو شیرین به بردان اهل سنت معرفی کردیم. استقبال عجیبی دور من و ایشون که مولوی حق پرست است ریخته بودن. من اونجا به ایشون گفتم آقای مولوی برید در دنیا سرتون رو بالا بگید که بنده و شما پیرو پیغمبری هستیم که جانشین و خلفای او در موضع نقد علمی که قرار میگیرن بدون تعارف هم دیگر نقد میکنن. ببین علی ابن ابی طالب چجوری خلفا رو نقد کرده، خطبه سر رو دقیقا خوند. گفتم ولی همین امیرالمومنین، همین علی ابن ابی طالب وقتی در موقف مصلحت امت و دفاع از وحدت قرار میگیره تا پای جانش دفاع کرد. دونه دونه براش از نهج البلاغه جلو جمعیت خوندم تا خطبه 240 که حضرت می‌فرماید در مورد خلیفه سوم والله به خدا قسم اینقدر ازش دفاع کردم که ترسیدم گناهکار حساب بشم. این عقلانیت. اینقدر ایشون خوشحال شد که چند نفر از مولوی‌های افغانستان شب ورد پیش ما تا سحر نشستن گفتن به ما هم نهج البلاغه رو یاد بده هم روش ترویجش. و خود ایشون ستاد نهج البلاغه افغانستان را انداخت. یه خاطره کوچیکم از امریکا براتون.
خیلی کوتاه فقط.
در امریکا بودم، شبی به من زنگ زدن گفتم که کشیش بزرگواری در یکی از ایالت‌ها با شما کار داره. من آدم شوخی هم، گفتم حالا بگین صبح زنگ بزنه ما رو غسل تعمید بده امشب مسلمون بشه. گفتن شوخی نکن داره محترمه. چی شده بود؟ من عصر چهارشنبه رسیدم اون ایالت، از باب این که با تو از وقتم استفاده کنم یه مرکز اسلامی سرچ کردم، دیدم ای مرکز اسلامی ارشاد در فلان جا، رفتم دیدم کلیسا مسلمان‌ها جا ندارن، چهارشنبه اجاره میدن اینجا برنامه. کمک کردیم و لباس در برد میزار جمع کردیم، خلاصه خواهش کردن نماز خوندیم سخنرانی. منم هر جای دنیا میرم فقط یه نهج آقا دستم میبرم. من شروع کردم برای مسلمان‌ها با ملیت و زبان‌های مختلف نهج آقا خوندم و تمام شد اومد. آخر شب بود، می‌خواستم استراحت کنم، گفتن اینجوری کشیش محترمی زنگ زد و احوالپرسی حرفا خیلی متواضعانه به من گفت میشه فردا شب بیاین کلیسای ما و این کتابی که امشب فلانجا خوندی برای ما بخونیم. گفتم اولا من از کجا می‌شناسی؟ گفت امروز فلانجا نبودی. گفتم چرا؟ گفت مسئول اون کلیسا بعد از جلسه مسلمان به من زنگ زده با گریه و ذوق و شوق، میگه یه آقای اومده بود نمیدونم چی دستش بود ولی از کلام مسیح قشنگتر بود و شروع کرد بر بخونه. گفتم خب آخه شب جمعه که کلیسا باز نیست. گفت من میارم، چون میدونست من جمعه از اینجا میخوام برم تگزاس. من رفتم شب جمعه، دم چی جمعیتی جمع کرد و دو سه دقیقه منو محترمانه معرفی کرد و نشست. منم نگفتم این کتاب چیه، از ذائقه مسیحی ها استفاده کردم، چند جایی از نامه به امام حسن و مالکش در این حرف رو خوندم. کم کم خود ایشون شروع کرد به گریه کردن، جمعیت ابراز احساسات، تا گفتم آقایون خانم این کتاب اصلا مال ما نیست، این نهج البلاغه کتاب بین المللی است، ما بهش میگیم علی، شما در انجیل بهش میگید ایلیا، این کتاب هر دو تای ماست. کار به جایی رسید، چون الان فهمید خلاصه بگم که من قریب یک سال و نیم دو سال به صورت آنلاین هفتگی تو اون کلیسا نهج البلاغه گفتم برید.
ماشاءالله.
ندارن آقای توفیقی بشریت خودشو بتکونه نظیر یک جملهش رو نداره.
به به به.
ولی ما نتونستیم این گنج از زیر خاک در بیاریم در اختیارشون.
واقعا حقه که اینجا بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. خیلی متشکرم از شما، خیلی لطف کردین، براتون آرزوی موفقیت میکنم، ان شاء الله هر کجا که هستید در پناه امیرالمؤمنین باشید. اگه کلام پایینی ندید با شما خداحافظی
میکنم. شبکه جهانی ولایت و جناب عالی
ازتون تشکر میکنم، دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
کارمندان و کارگزاران باید این نکته را توجه بکنند که ارباب رجوع انسان‌هایی هستند با همه غرایز و افکار و نکته‌هایی که داره، ماشین نیستن که برخورد چکشی بشه، اونا انسان هستن. انسان عواطف داره و از بعض امور ناراحت میشه، امیدهایی داره. این موضوعاتی هست که در افراد وجود داره. یک کارگزار و یک کارمند به انسانی طرف هست که این همه رازها و نکته‌ها و توقعها درش هست. چجوری برخورد بکنه؟ امام می‌فرمایند که ثم تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهما. این دیگه عالی‌ترین سطح رابطه بین مردم و کارگزارانه. امام تشویق میکنن کارگزاران و کارمندان رو به پدر و مادر. خب پدر و مادر نسبت به فرزندشون چه برخوردی میکنن؟ حتی اگر فرزند غذا نمیخوره، پدر و مادر خودشون رو به زحمت میذارن که بچه غذا بخوره، حاضرن که خودشون بیخوابی بکشن که بچهشون راحت بخوابه. این خیلی عجیبه که امام میگه که شما در موقعیتی که عنوان کارگزار حکومت اسلامی رو داری، وقتی مردم میاد کسیم که من به خدا مشکل داره، اطلاعی نداره، درگیر زندگی هستش، شما از اون دور که میاد احساستون که فرزند تو هستی، تو پدر او هستی یا مادر او هستی. ثم تفقد، تفقد دلجویی بکن. اولی که میاد با لبخند تحویلش بگی، چه مانعی داره سلام بکنی، پشت رو صندلی بگی آقا برای آقای چای مثلا بیاری. تفقد این همون از اون جمله های فراقانونی هسته، یعنی قانون برتره، یکی که اومده از راه دورم اومده، از شهرستان اومده، مشکل داره و به بن‌بست رسیده، چون اول کاری که میکنی یه حالت بهش تفقد و دلجویی بده. سان تفقد قبل از اینکه اون مشکلشو بگی، قبل از اینکه شما باید راه حل بی، تفقد من امورهم. چجوری چه تفقدی؟ نه یه تفقد و دلجویی ظاهری و خشک و خالی. ما یتفقد الوالدان من ولده ما، همونجوری پدر و مادر نسبت به فرزندانشون اینجور محبت میکنن.
چه خبرهایی کنار شبه، میگن عبد شده مدار شبه، باید چه بودها رو بریز بیرون، تا خونه یه جدیدی دار شبه، باید چه بودها رو بریز بیرون، تا خونه یه جدیدی دار شبه، چه خبرهایی کنار کبه، میگن عوض شده مدار کبه، میگن عوض شده خبرای کنار کرده
بله، تشکر میکنم از اینکه همچنان نگاه مهربانتون رو به قاب شبکه ولایت و برنامه ماه ولایت دوختین. انشالله که سالم و سلامت باشید. افتخار میکنیم به اینکه همچنان همراه شما هستیم. خب من خیلی اطاله کلام نکنم، بریم سراغ کارشناس محترم برنامه، حاج آقای فؤادیان. سلام میکنم به شما کارشناس مباحث مهدوی، خیلی خوش آمدیم به قاب برنامه ماه ولایت.
خیلی ممنون از لطف و محبت شما. من هم متقابلا خدمت حضرت عالی و تمام بینندگان عرض ادب و احترام و سلام دارم.
سلامت باشین، خیلی خوش آمدین. آقا ما خیلی سریع بریم سراغ بحثمون که بیشتر بتونیم از حضور ارزشمند شما استفاده بکنیم. آیا اصولا مهدویت و قدیر رابطه با هم دارن؟
بله، خب در همین رابطه 7 8 تا کتابم نوشتن. در قدیر چه اتفاقی افتاد؟ ولایت امیرالمؤمنین معرفی شد. پیامبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. این جمله را همه از حفظ هستن و میدونن واقعه قدیر چیزی نیست که مسلمان ها از اون خبر نداشته باشن، حدیث متواتر است. اما یه حدیثی در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی آمده که خطبه قدیر را مفصلا نقل کرده. در سه جا از خطبه قدیر پیغمبر از امام مهدی علیه السلام هم مطالبی بیان فرمودن و تقریبا میشه گفت قریب به 20 فراز و 20 نکته مهدوی در خطبه قدیر وجود دارد.
یعنی در حجت الوداع رسول الله و خطبه قدیر و اعلام ولایت امیرالمؤمنین 20 نکته مهدوی اومده.
بله.
و سه جا اشاره مستقیم شده.
بله. درست. حالا این فرمایشات پیغمبر در رابطه با امام مهدی علیه السلام فقط و فقط در روز قدیر نبوده است، در 18 ذوالحجه نبوده است. شما میدونید که پیغمبر 564 روایت درباره امام مهدی علیه السلام بیان کرده است.
بله.
اگه به کتاب معجم احادیث امام مهدی علیه السلام مراجعه بکنیم، روایات شیعه و سنی که روی همدیگه جمع شده بیش از 500 روایت از پیغمبر درباره امام مهدی بیان شده است. پیامبر مکرم اسلام بارها درباره آخرین خلیفه و حجت خدا که آقا بقیت الله باشه مطالب بیان فرمودند. حالا در ایام ذوالحجه، آخرین حج پیغمبر، پیغمبر قرار طبق سفارشی که از سوی خدا شده است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، قرار ابلاغ بکنه، مردم رو جمع کرده، حالا ولایت رو بیان کرد. من کنت مولا فهذا علی مولا، آیه سوم سوره مائده هم نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم. خب در قدیر خم مسئله به نام جانشینی و ولایت مطرح شده است.
بله.
حالا فقط و فقط ولایت امیرالمؤمنین وقتی به خطبه قدیر مراجعه میکنیم، میبینیم پیغمبر فرمود ائمه بعد از امام علی علیه السلام هم باید مد نظر داشته باشید، تا خاتم آنها که امام مهدی علیه السلامه.
درست.
پس به روشنی در قدیر بحث مهدویت از لسان مبارک پیغمبر دوباره جاری شده است. حالا ما تو خود قدیر اگر بگیم فقط ولایت امیرالمؤمنین بوده، باز هم به درد ما منتظران میخوره. چرا به درد نخوره؟ تو قدیر چه اتفاقی افتاد؟ ولایت امیرالمؤمنین معرفی شد، مردم چه وظیفه‌ای پیدا کردن؟ اومدن با امام علی علیه السلام بیعت کردن.
درست.
حتی نوشتن خانوم ها هم اومدن بیعت کردن، ظرف آبی رو قرار دادن، امیرالمؤمنین دست داخل تشت آب گذاشتن، خانوم ها هم برای بیعت با حضرت علی علیه السلام می اومدن دست داخل اون تشت آب می گذاشتن. حتی اینجوری گفتن.
درست.
پس مرد و زن بیعت کردن. وقتی ولی معرفی می شود، مردم چه وظیفه‌ای پیدا می کنن؟ بیعت با امام اون زمان، با ولی اون زمان. پس قدیر خم روز بیعت با امام اون زمان است. الان ما از رسول الله سوال کنیم، یا رسول الله، شما از دار دنیا رفتید، چه کسی جانشین شما هست؟ شرق و غرب عالم را بگردیم، کسی جز امام مهدی الان جانشین پیامبر نیست. خب ما در برابرش چه وظیفه‌ای داریم؟ بیعت بکنیم. منتها امامت امام مهدی علیه السلام در سال 260 مشخص شده است.
درسته.
الان ما سالهای زیادی بعد از سال 260 رو داریم سپری میکنیم. قدیر میشه روز تجدید عهد و پیمان با امام مهدی، و قدیر درس مهمی هم برای ما منتظران داره.
چه درسی؟
درس مهمش اینه که مردم بعد از قدیر چیکار کردن؟ پیمان خودشون رو شکستن. یادشون رفته بود تو قدیر خم با حضرت علی بیعت کرده بودن. قدیر درسی که به ما میده یعنی وفاداری بر عهد و پیمانه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اون عهد و پیمان ها و میثاق هایی که بستید وفادارش باشید. نکنه مثل مردمی که تو قدیر اومدن با امام علی علیه السلام بیعت کردن، بعدن تو سقیفه جمع شدن و یادشون رفته بود که قدیر چه روزی بود و چه کاری و چه بیعتی بسته بودن. مهمترین درس قدیر وفاداری به عهد و پیمان با ولی خدا هست.
درست.
اگر ما قدیر و درسش رو فراموش کنیم چه می شود؟ سقیفه پیش می آید. و به خاطر همینه که ما منتظران مهمترین درس رو از روز قدیر فرا می گیریم.
انشاءالله همه ما از جمله کسانی باشیم که تجدید بیعت می کنن با امام زمانشون، و از جمله کسانی باشیم که همونطور که فرمودید که نص آیه قرآن هست، به عهد خودمون هم وفادار باشیم و در خدمت امام زمانمون باشیم. خب ما برگردیم به ماه ذی‌الحجه. با توجه به اینکه عید قدیر هم در این ماه قرار داده شده، ماه ذی‌الحجه اصلا چه ماهیه و مهمترین ویژگیش چیه؟
ماه ذوالحجه آخرین ماه قمری دیگه.
درسته.
وقتی تموم بشه میشه محرم اول ماه هست.
درسته.
اول سال قمری هست.
باشه.
خب یکی از ماهای حرامه که اتفاقا پروپیمان درباره ولایت یک سری مسائلی مطرح شده است.
درسته.
مثلا بزرگترین عید، عید الله اکبر که عید قدیره در ماه ذوالحجه است. مناسک حج در این ماه هست. و خیلی از احادیث مهم در این ماه بیان شده است.
درسته.
یا برخی از فضائل امیرالمؤمنین در این ماه شرف صدور پیدا کرده است. مثلا پیغمبر مأمور شد که آیات اولیه سوره براءت را بده به یکی از صحابه ببره برای کفار مکه بخواند. امیرالمؤمنین یه فضیلتی دارد. چه کسی از سوی پیغمبر معرفی شد، جانشین پیغمبر بود که آیات اولیه سوره توبه را برای کفار مکه بخواند و این عهد و پیمان را معرفی کند؟ همه نوشتن فقط امیرالمومنین. اول به کسی دیگه سپرده شد، بعد امیرالمومنین علیه السلام عهده‌دار این وظیفه شده است. چرا؟ چون باید کسی بره با مشرکان صحبت از توحید کنه که یک لحظه به خدا شرک نورزیده است. اولین مرد مسلمان است و یه راز و رمزی داره. پیامبر مکرم اسلام یکی از راهایی که میخواد ولایت امیرالمؤمنین رو برای جهانیان معرفی بکنه، راه و روش پیغمبر عجیبه. مثال بزنم برای شما. پیغمبر اول ناکارآمدی دیگران رو ثابت میکنه، بعد ولایت امیرالمؤمنین رو بیان میکنه. میخوان قلعه خیبر رو فتح بکنن، روز اول پرچم رو به دست کسی میده، میره و ناکام برمیگرده. روز دوم به دست دومی داده میشود، میره و نمیتونه فاتح خیبر باشه. دیدید دیگران ناکارآمد هستن؟ دیدید نمیتونن کاری انجام بدن؟ حالا ببین دست کی میدیم؟ پرچم رو به دست امیرالمؤمنین میدن و این شیوه پیغمبره. چرا اول این آیات رو به دست کسی سپرده است، بعد به دست امیرالمؤمنین؟ یعنی اینو بدونید، در خونه کسی دیگه نمیتونید بریدا. شایسته تر از امیرالمومنین کسی نیست، اما به خاطر اینکه شما بدونید اول این کار رو به دست کسای دیگه سپردن، ببینید اینا نمیتونن. وقتی به دست امیرالمومنین دن میبینن عزت موفق میشه. اگر از همون اول پیغمبر این کارها رو به دست امام علی علیه السلام اجرا میکرد، همه میگفتن خب اگه به ما هم میدادن ما هم میتونستیم. از یکی از شگردهای پیغمبر برای معرفی ولایت
از این دست موارد باز هم هست برامون مثال.
بله بله، سد الابواب یه قضیه بسیار مهمی است. شیعه و سنی هم نقل کردن.
بله.
پیامبر مأمور میشد، اونم در همین ماه ذوالحجه اتفاق افتاده است، مأمور میشد تمام درهایی که رو به مسجد باز میشه بسته شود الا خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا. تو دعای ندبه میگیم و سد الابواب الا بابه، اینم میخونیم توی دعای ندبه. پس این حدیث سد الابواب را شیعه و سنی نقل کردن که همه درهایی که به سوی مسجد باز میشد بسته شد الا خانه امیرالمؤمنین. یکی از امتیازات امیرالمؤمنین در همین ماه ذوالحجه حدیث سد الابواب که اتفاقا بازم برای ما درس دارد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما امر شدیم طبق آیات قرآن کریم از در وارد خانه بشیم.
بله.
خب ما اگه خواسته باشیم بریم منزل اهل بیت، باید از در وارد بشویم. در علم شهر پیغمبر شیعه و سنی نقل کردن که امیرالمومنینه.
درست.
انا مدینه العلم و علیون باباها. علی در این مدینه علم نبوی است.
من اراده.
بله، باید از این درگاه وارد شد.
بسیار.
و تمام درها رو پیغمبر بسته است. یعنی غیر از خانه علی خانه کسی دیگه نریدا. علی و فرزندان طاهرینش درهای ورود به دنیای اسلام هستند.
به به. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین. خیلی متشکرم از شما. بریم بخش رادیو ولایت رو ببینیم. قبل از اون یه نکته خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز عرض بکنم، این که از طریق سامانه پیام کوتاه 3000-1204 میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارید به دیده منت عذرخواهی میکنم، از شما گرامیان خواهیم پذیرفت. دعوت میکنم همراه ما باشید، همراه برنامه ماه ولایت. در این لحظه برنامه بخش رادیو ولایت رو تقدیم حضورتون میکنیم.
علی علیه السلام هنگامی که در مسیر کوفه بود وارد شهر انبار شد که مردمش ایرانی بودند. که از خدایان و کشاورزان ایرانی خرسند بودند که خلیفه محبوبشان از شهر آنها عبور می کند. به استقبالش شتافتند. هنگامی که مرکب علی علیه السلام به راه افتاد، آنها در جلوی مرکب شروع به حرکت و دویدن کردند. علی علیه السلام آنها را طلبید و پرسید، چرا می دوید؟ این چه کاریست که انجام می دهید؟ آنها گفتند این یک نوع احترام است که ما نسبت به عمرا و افراد مورد علاقه خود انجام می دهیم. این سنت و یک نوع ادبیست که در میان ما معمول بوده است. حضرت علی علیه السلام فرمودند این کار شما را در دنیا به رنج می اندازد و در آخرت به شقاوت می کشاند. همیشه از این گونه کارها که شما را پست و خوار می کند خودداری کنید. به علاوه این کارها چه فایده‌ای به حال افراد می تواند داشته باشد؟ در زمان خلافت حضرت علی علیه السلام زره ایشان در کوفه گم شد. پس از چندی در نزدیکی مرد مسیحی زره پیدا شد. علی علیه السلام او را به محضر قاضی برد و گفت این زره از آن من است، نه آن را فروختم و نه به کسی بخشیدم و اکنون آن را در نزد این مرد یافتم. قاضی به مسیحی گفت خلیفه ادعای خود را اظهار کرد، تو چه میگویی؟ او گفت این زره مال من است و در این حال گفته مقام خلافت را تکذیب نمی کنم. قاضی رو کرد به علی علیه السلام و گفت تو مدعی هستی و این شخص منکر است. علاهازا بر توست که شاهد بر مدعای خود بیاوری. علی علیه السلام خندید و فرمود اکنون میبایست که من شاهد بیاورم ولی من شاهد ندارم. قاضی روی این است که مدعی شاهد ندارد به نفع مسیحی حکم کرد و او هم زره را برداشت و رفت. ولی مرد مسیحی که خود بهتر می دانست که زره مال کیست، پس از آنکه چند گامی پیمود وجدانش مرتعش شد و برگشت و گفت این طرز حکومت و رفتار از نوع رفتارهای بشر عادی نیست، از نوع حکومت انبیاست و اقرار کرد که زره از آن علی علیه السلام است. طولی نکشید او را دیدند که مسلمان شده و با شوق و ایمان در زیر پرچم علی علیه السلام در جنگ نهروان شرکت کرده است.
ای درد ای همای رحمت قرض دل از تولا بوده نامت همیشه آرامش اهل دنیا.
بله تشکر میکنم از نگاه مهربان شما بینندگان عزیز و بزرگوار برنامه ماه ولایت. بخش رادیو ولایت تقدیم حضورتون شد، امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه انشاءالله. حاج آقای فادیان اشاره کردیم به مقوله حج که در ماه ذی‌الحجه قرار داده شده، چه ارتباطی بین حج و ولایت آقا امیرالمؤمنین هست؟
همونطور که مستحضرتی در قرآن یه آیه داریم که وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ ای ابراهیم، اذن اعلام بکن حج را، و اذن فی الناس بالحج، چرا یأتوک تا بیان نزد تو که ولی خدا هستی. قرآن نمیفرماید یأتونا بیان نزد ما. حج مقدمه ایست برای حضور نزد ولی خدا.
درست.
در طول تاریخ اگر ائمه معصومین در مکه بودند، حاجیا خدمت امام در مکه میرسیدند. اگر امام در مدینه تشریف داشتن، بعد از مناسک حج حتما می رفتن مدینه و خدمت امام می رسیدن. حج اگر قرار باشه که محضر ولی خدا درک نشود، همون مسئله است که در جاهلیت اتفاق می افتاد. مگر مردم قبل از بعثت پیغمبر کنار خانه خدا طواف نمی کردن؟ یتوفون فی الجاهلیه حول البیت، می آمدن دور این سنگ ها و این خانه خدا می چرخیدن. اما اسلام که آمد به حج معنا و مفهوم داد، به خاطر اینکه این مناسک رو انجام بدن، بیان نزد ولی خدا که در مناسک حضور دارد و اعلان وفاداری و اعلان بیعت با حجت خدا داشته باشند. شما تو ادبیات روای ما این مسئله رو میبینید که میفهم تمام الحج لقاء الامام، تمامیت حج به اینه که شما محضر معصوم و ولی خدا رو پیدا بکنید و امام رو زیارت بکنید. لذا توی ادبیات دینی ما روایات فراوانی بیان شده است که ائمه معصومین از کسایی که به این مناسک مهم الهی توفیق پیدا میکنن، تشرف پیدا میکنن، انجام میدن، از اونها خواسته شده است که نزد معصومین برسن. الانم شما میدونید که امام مهدی علیه السلام همه ساله در مراسم حج شرکت میکنن. چندین روایت داریم که امام مهدی علیه السلام در صحرای عرفات حضور به هم میرسانن و مردم یرونه ولا یعرفونه، امام مهدی را میبینن ولیکن نمیشناسن. چطور حضرت یوسف را میدیدن و نمیشناختن که این ولی خداست؟ برادراش دیدن و نشناختن. امام مهدی همه ساله در مناسک حج شرکت میکند. پس این موضوع رو که وقتی تو ادبیات دینی خودیم و روایت ها کنکاش میکنیم، ببینیم عجب، این حج مقدمه ای میشود برای اینکه مردم با مسئله مهم ولایت پیوند بخورن. شما میدونید که تو روایات ما بیان شده است که بنی الاسلام علی خمس، یکی از پایه‌های اسلام حجه. ولی وقتی که این روایات رو نگاه میکنید، معصومین میفرماید لم یناد بشیء کما نودی بالولایه. این مقداری که خداوند به ولایت تاکید کرده است، مثلا به مسئله حج تاکید نشده است. بعد سوالم کردن آقا یعنی حج مقامش، منزلتش از مسئله ولایت کمتره؟ حضرت میفرماید حج چه کسانی تشریف میبرند؟ کسانی که مستطیع هستند. خانه خداست، مسئله واجب و مهمی هست. ما نمیخوایم از اهمیت حج چیزی را بکاهیم. حج فوق‌العاده یک عبادت کامل هست، همه چیزم توش هست، خیلی عبادت عالی هست. ولی شما نگاه کنید توی روایات بیان شده است حج و کسانی که مستطیع بهشون واجب میشد. اما حالا یک کسی فقیر باشد نتونه بره حج، آیا میتونه ولایت پذیریش بگه پس 99.5% باشه؟ بقیه احکام دین رخصت برداره، کم و زیاد میشه. شما وقتی میرید مسافرت روزه نمیتونید بگیرید، مریض باشید نمیتونید روزه بگیرید. اما حالا کسی در سفر است، مریض است، فقیر است، میتونه ولایت پذیری خودش رو کم بکنه؟ لذا میبینید که این مسئله خیلی مسئله کاملا مهمی است که با بقیه مناسک دین هم ارتباط برقرار میکنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما. اگه ممکنه به فرازهای مهدوی که در خطبه قدیر به اونها اشاره شده برامون بفرمایید.
بله، یکی از نکات خیلی مهمی که پیغمبر اون موقع بیان فرموده است، با 18 بار کلمه علا آمده است. علا یعنی آگاه باشید. پس جملات بسیار مهمی رو پیامبر میخواد بیان بکنه. علا آگاه باشید که امام مهدی خاتم الاوصیا است. چرا پیغمبر که خودش خاتم الانبیا هست داره در رابطه با خاتم الاوصیا امام مهدی اشاره میکنه؟ به خاطر اینکه اگر کسی اومد گفت من وصی پیغمبر هستم، حرفشو گوش نکنید. الکی داره میگه. چرا؟ چون بعد از امام مهدی هیچ کس نمیتواند ادعا بکند که من وصی پیغمبر هستم.
درسته.
جلوی مدعیان دروغین گرفته میشود. خاتم الاوصیا امام مهدی است. حالا او قرار است چه کاری انجام بدهد؟ پیغمبر چندین فراز در رابطه با کارهای امام مهدی علیه السلام در دولت حقی ایشان اشاره کرد که او قرار است یملا الارض قسطاً و عدلا کما ملأ ظلماً و جورا. حکومت امام مهدی حکومت عدالت است که که شرق و غرب عالم را فرا میگیرد. او قرار است چیکار بکنه؟ در رابطه با علم امام مهدی علیه السلام و شکوفایی علم و دانش پیغمبر اون موقع در خطبه قدیر مطالب بیان فرموده است. شما میدونید روایت داریم از زمان حضرت آدم تا زمان ظهور دو تا حرف علم شکوفا میشه. 25 برابر علم در زمان ظهور افزایش پیدا میکند. پیغمبر اون موقع در رابطه با علم امام مهدی و رشد و شکوفایی دانش در عصر ظهور. حالا یکی از موضوعاتی که خیلی هم قشنگه در این خطبه آمده است این است که امام مهدی کیست؟ پیغمبر در همین خطبه میفرماید کسی است که به آمدن او بشارتهای زیادی داده شده است. من یه نکته ای عرض بکنم، در قرآن میخوانیم که مثلا حضرت موسی علیه السلام به آمدن عیسی بشارت داده است.
همطوره.
حضرت عیسی به آمدن من بعد اسمه احمد بشارت مژده به آمدن پیغمبر اسلام داده است. یا در قرآن میخواییم ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذک ان الارضه یره صاحبادی از سالون، تو زبور داوود نمیشتن. پس به آمدن کسی که جهان را پر از عدل و داد میکنه انبیا و اولیا گذشته چیکار کردن؟ بشارت. امام مهدی علیه السلام کسی است که بشارت به آمدن او زیاد داده شده است.
درسته.
و او به هیچ کس بشارت نداده است.
بسیار.
چون هر ولی خدای اومده گفته بعد از من کسی میآید، اما امام مهدی خاتم الاوصیا یه قرار نیست کسی بعد از او بیاید
و بشارتش رو هم پیغمبر اکرم داده.
همینطوره.
بسیار.
و خداوند وعده داده وعد الله الذین آمنوا، اراده پروردگار است و نرید و انمون نل الذین استضعفوا. پس پیامبر مکرم اسلام در خطبه قدیم مطالبی بیان فرموده است که برخی از ویژگی های حکومت امام مهدی علیه السلام در صحرای قدیر که می تواند شوق ایجاد بکنه به خاطر اینکه مردم در خانه ولایت بمانند، در لسان مبارک پیغمبر شرف صدور یافته است.
حاجی فادیان عزیز، ما نیمه شعبان یک جشن معظمی تو ایران برگزار میکنیم، ایام عید قدیر هم همینطور. میخوام بدونم که از نظر شما که کارشناس مباحث مهدویت هستید، به نظر شما باید کدوم پررنگ‌تر باشه؟ جشن‌های نیمه شعبان با یک وسعت عظیمی برگزار میشه، اما خب اونطوری که من برداشت شخصی خودم فکر می‌کنم اونطوری که بایسته و شایسته هست در مورد قدیر کار نمی‌کنیم و اون جشن‌ها رو ما نمی‌بینیم تو ایام قدیر. به نظر شما با توجه به اینکه کارشناس مسائل مهدویت هستید باید به کدوم بیشتر بپردازیم؟
به نظر من در ادبیات دینی ما به جشن قدیر خیلی اشاره شده است.
یعنی ائمه اشاره کردن؟
بله، مثلا امام رضا علیه السلام در عید قدیر جمعی از شیعیان رو دعوت کردن، بهشون افطاری دادن، هدیه دادن. وقتی خواستن برن منزل برای اعضای خانواده هاشون هم هدیه فرستن.
آقای فادیان یه مقدار کارمون رو سخت میکنید. ما الان ایام عید قدیر، حالا بعضی از شهر رو رسم هست، خلاصه میرن خونه سیدا عیدی میگیرن.
بله.
اما از این به بعد باید عیدی هم برای زن و بچه‌مون هم بدن دیگه سیدا.
بله.
دیگه
خلاصه... اصلا یکی از ظلمهایی که به سادات میشه همینه. آقا عید قدیر باید به سادات عیدی داد.
آقا ما عیدی
نه
میگیریم.
از سادات عیدی گرفت.
آخه امام رضا عیدی دادن، شما الان خودتون فرمودید.
بله بله بله.
خب ما میگیم که سیدام به نیابت امام رضا و در حقیقت در پیروی از امام رضا،
بله،
به ما عیدی بدن، به زن و بچه‌مون. بله. عیدی بدن.
ائمه چون مظهر جود و احسان هستن،
درسته،
در مناسبت‌های مختلف یا افرادی که به اونها مراجعه می‌کردن اونها از دریای جود و احسان خودشون به خلق الله عنایت داشتن.
بله. من مزاح کردم، قطعاً می‌خواستن امام رضا علیه السلام به این نکته مهم اشاره بکنن،
فرهنگ
فعلشون. بله، که چقدر مهمه که روز عید قدیر امام رضا هدیه میدهند.
بله،
و چقدر
بله،
این مهمه.
بله،
درسته.
یا مثلا اطعام دادن، اگر کسی روز قدیر اطعام به یک مؤمن بده گویا به همه انبیا و اولیا قضا داده است. خب شما برید بهش گفتن عید الله الاکبر. در نظام فکری شیعه هیچ عیدی به اندازه عید قدیر عظمت ندارد.
یه سوال ازتون بپرسم، آیا عید میلاد امام زمان روح نافدان نیمه شعبان در روایت اهل بیت بهش صراحتن اشاره شده که به عنوان یک عید باید بهش نگاه بشه؟
بله،
بسیار.
به خاطر همین مناسک زیادی هم داره. من یه چیز عرض کنم خدمت شما، اعمالی که در شب نیمه شعبان به ما گفتن انجام بدید حتی اعمالش از شبهای قدرم بیشتره. آی ملکه تبریزی تو کتاب المراقبات میفرماید کثرت اعمال نشان دهنده فضیلت این شبه. من یک روایت از پیغمبر در رابطه با فضیلت نیمه شعبان بگم. به امام علی علیه السلام میفرماید یا علی، شما در میان بنی هاشم چقدر فضیلت دارید؟ همینطور شب نیمه شعبان بر سایر ایام و لیالی فضیلت داره. شبهای مهم و روزهای مهم و اعیاد در زندگانی ما مسلمان ها زیاده. و ذکر هم به ایام الله، یادتون باشه ذکر خدا بگید این ایام الله را. حالا ایام الله روزهای خاصی است که برای بشریت یک مسئله مهم از سوی پروردگار تجلی کرده است. مگر عیدی که ما در آخر ماه رمضان اول ماه شوال میگیریم کم عیدی هست؟ یک ماه بندگی کردیم. حالا عید فطر بزرگه، عید قربان که در همین ماه ذوالحجه است، انسان قربانی میکند در راه خدا، یعنی از آن چرا که دوست دارد قربتاً الالله، برای رسیدن به قرب خدا میگذرد. مگه عید قربان عید کوچیکی هست؟ همه اعیاد بزرگه.
پس نتیجه میگیریم که نیمه شعبان جزء اعیاد بزرگ ماست که بهش اشاره هم شده. بله. و اعمال زیادی هم بله. داره که شما فهمیدین میرزا جوادهای تبریزی رحمت الله علیه تو کتاب اسم کتاب
المراقبات
به این نکته اشاره کردن که اگر یک شبی رو براش یک اعمال زیادی اهل بیت متصور بودن و فرموده بودن که باید اون اعمال انجام بشه، نشان از اهمیت اون شب داره. باز با این حال یادم هست که در سوالی که از شما پرسیدم شما به این نکته اشاره کردین که قدیر اهمیتش از نیمه شعبان بیشتره و باید بیشتر بهش پرداخته
بله،
بشه. یک چرایی داره همینجا که شما خودتون محبت میکنید بهش پاسخ میدین. و نکته دومی که چرا مغفول مانده عید قدیر؟
بله بله. چرا قدیر برای ما مهمتر هست؟ به خاطر اینکه اساس و ریشه ولایت است. شما یک درختی رو فرض بکنید، پیغمبر مکرم اسلام در صحرای قدیر درخت زیبای قدیر را نشاندند.
درسته.
ثمر و نتیجهش میشه مثلا نیمه شعبان
و مهدویت.
بله. پس ریشه و اساس اعیاد عید الله اکبر میشه قدیر. و ما وقتی نگاه بکنیم میبینیم مثلا خود امام علی علیه السلام یک بار جمعه به قدیر افتاد. در دوران خلافتشون خطبه ای خواندن و روز عید قدیر و روز قدیر رو معرفی کردن. و بقیه معصومین، من یک معذرت میخوام، دو سه دقیقه میخوام بگم.
خواهش میکنم بفهمید.
امام هادی علیه السلام در مدینه بودن.
بله.
دستگاه حاکم عباسی امام رو از مدینه میخواستن تبعید کنن به سامرا.
درست.
روز عید قدیر مصادف میشه به این که امام هادی علیه السلام در نجفه. امیرالمؤمنین رو روز قدیر زیارت کرده. این زیارت در مفاتیح اومده زیارت قدیریه.
همیتون.
از امام هادی علیه السلام. حالا یک معصوم میخواد امروز را معرفی کنه که روز فضیلت امیرالمؤمنین. فقط شما به همین متن زیارت مراجعه بکنید میفهمیم قدیر عجب و روزی هست. پس ببینید در سیره معصومین، خب معصومین ایام عید قدیر برایشون سپری شده، اونها چیکار کردن؟ ببینید که پس قدیر رو باید ما طبق سیره معصومین خیلی براش اهمیت قائل بشیم. و مناسکی که بیان شده است، مثلا یوم زینه، بهترین لباسمون رو بپوشیم. روز هدیه دادن است. ما میخواییم هدیه برای دیگران، برای فرزند، خانواده، دیگران هدیه بذاریم برای روز عید قدیر.
رضا
روز عید قدیر با اون مناسک مهمش و مراسم شادی که وجود داره باید پروپیمانتر باشد.
رضا الان یه نکته اشاره فهمونی نگر اجازه بدیم یعنی کلامتون من وام بگیرم از صحبت‌های شما با بیننده‌های عزیزمون یه صحبتی رو بکنیم. خیلی خوبه اگر بتونیم مثل عید نوروز که برای ما ایرانی‌ها مهمه، عید قدیر همین رفتار رو نشون بدیم. یعنی اگر می‌خوایم به قول شما خریدی بکنیم، لباس نوی بگیریم، فهمیدید روایت هست درست؟
بله بله بله.
چون متن عربی روایت رو بخونید
روایت در بهار الانوار طولانی است، اسامی متفاوتی برای این آوردن. مثلا روزی که لباس سیاه رو از تن بیرون بکنید.
درسته.
یوم الزینه هست.
یوم الزینه.
یوم الزینه.
بسیار عالی. چقدر خوبه که ما بتونیم در روز قدیم، حالا امسال، سال آینده، هر طوری که برامون مطلوب هست، کم کم یواش یواش قدم به قدم تبدیل بکنیم به یک فرهنگ که روز عید قدیر برای فرزندامون لباس نو بخریم، مثل شب عید، مثل شب سال نو، و بتونیم اگر برامون مقدوره این رفتار رو نشون بدیم و این فرهنگ رو بسازیم، چرا که قطعا در نظام تربیتی بچه‌هامون تأثیر میگذاره. درست میگم؟
بله، کاملا درست میفرمایید. من در ادامه فرمایش شما بفرمایید. یه نکته بگم، هر کسی که علاقمند به امیرالمؤمنینه، هر کجای جهان زندگی میکند، میتونه روز عید قدیر رو روز عید قرار بدهد، دوستانش رو دعوت بکنه، غذای خوب آماده بکنه، جشن و شادی و سرور داشته
در حد وسعمون،
در حد وسعشون. حالا یک کسی میتونه جلوی خونش یک پرچمی آویزان بکنه، روز قدیر مشخص باشه که آقا امروز روز زینت هست، یا الحمدلله یه چند سالی هست که در ایران در خیلی از شهرها کاروانهای شادی.
همینطوره.
اما چطور ایام محرم، روز عاشورا، دسته های عزاداری میاریم برای عزاداری سید الشهدا. حالا روز ولایت پدر گرامیشون امیر المؤمنه، همینجور کاروان های شادی بیرون بیاد، مردم ببینن عجب روز بسیار مهم و بزرگی است. به همدیگر گل هدیه بدن، عطر هدیه بدن و عرضم شما به شادی و سرور ببردن.
خیلی مشکرم از شما. خیلی فرصت نداریم، آخرین سوالی که از حضور ارزشمند شما میپرسم اینه که چرا عید قدیر مخفول مانده؟
متاسفانه وقتی ما تاریخ رو نگاه میکنیم، میبینیم برخی از حاکمیت ها مبارزاتی داشتن با حرکت هایی که در روز قدیر صورت میگرفته.
پس این ریشه تاریخی داره.
بله، شما ببینید مثلا در حکومت آل بویه که یک حکومت شیعی بوده، آیا روز قدیر جشن نمیگرفتن؟ فقط جشن قدیر فقط برای همین چند سالی که تازه مثلا ماها داریم میگیریم؟ نه، در سال قرن چهارم هجری جشنهای مفصل برای قدیر گرفته میشده. اما بعدن یه برخی از حاکمیت ها دوچار ترس و حراس شدن، گفتن نکنه این جشنها تأثیر فراوانی برای گسترش تشیع داشته باشه، لذا مقابله کردن و کم کم شیعیان دست از برپای این جشنها کشیدن. ماها در هر دوره از تاریخ قدرتی پیدا کردیم، خواستیم مناسک مذهبی خودمون رو به راحتی انجام بدهیم، باید از فرهنگ قدیر کمال استفاده رو بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اهل بیت نسبت به این روز فرمایشات زیادی دارن و در سیره خودشون میبینیم که احیای این جشنها بوده است.
بسیار عالی. فکر میکنم باید خدا رو شکر کنیم با توجه به این نکته که فهمیدید که در طول تاریخ ظالمان جور مخالفت میکردن با برپای جشن قدیر، خدا رو شکر بکنیم که الان در مملکت شیعی ایران پرچم ولایت امیرالمؤمنین بلنده و به راحتی میتونیم یا علی بگیم و به راحتی میتونیم دم بزنیم از آقا جانمون امیرالمؤمنین و خدمت بکنیم به این آستان مکرم. دعا میکنیم که انشالله خداوند به اطلاع جمهوری اسلامی بیفزاید و قدر بدونیم و از این لحظات و فرصت‌ها استفاده بکنیم برای تبلیغ فرهنگ ناب علوی. حاجی آقا کلام آخرتون رو میشنویم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از لطف و محبت شما.
خواهش میکنم.
همیشه یادمون باشه خصوصا عید قدیر، اون جمله‌ای که شما در تلیه صحبتتون بیان فرمودید که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین
به ولایت مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون. تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم از شما بینندگان عزیز که همچنان با ماه ولایت همراه باشید. نمیدونم تا حالا کاظم این مشرف شدین یا نه، اما دعا میکنم به همین زودی های زود زائر کاظم این حرم باصفا باشید، زائر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باشید، دعا میکنم به همین زودی های زود زائر مشهد الرضا یا زائر قم المقدسه حرم بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشید. خیلی متشکرم از اینکه امشب ما رو همراهی فرمودید. التماس دعا دارم یا علی مدد و تا فردا شب خداوند یار و نگهدارتون.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت، ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم دار پیغمبر، ساقی کوثر علم دار پیغمبر، تو تنها کفت به حضرت زهرایی، امیر مؤمنین و بالایی.